Чего سمعت؟ هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالاً این موضوعمون مخالفت قطعی. آقا قرار شد ما از اول گفتیم بحث ما در حد مخالفت قطعی است، اما وجوب موافقت قطعی رو میذاریم برای مباحث اشتغال که اصول عملیه. اول ورودمون تو بحث علم اجمالی رو عرض میکنم. گفتیم بحث رو ما در حد در مقام اول در برای حجیتشه، حجیت علم اجمالی، اما حجیت علم اجمالی رو فقط در حد حرمت مخالفت التزامیه، حرمت مخالفت قطعیش بحث میکنیم. اما وجوب موافقت قطعیش یعنی احتیاط، یعنی همه را امتثال کردن تا خروج یقینی از عهده تکلیف حاصل بشود، گفتیم اینو میذاریم برای مباحث اشتغال. بحث ما فقط در حد حرمت مخالفت قطعی است، که حرمت مخالفت قطعیه که محقق بشه و ثابت بشه دو فرض خواهد داشت: فرض موافقت احتمالی، یعنی یکی رو ارتکاب کنیم یکی رو نکنیم، عنایت یکی رو استفاده کنیم یکی رو نکنیم، موافقت احتمالی. موافقت قطعی دوتا رو ارتکاب نکنیم، موافقت قطعیش بمونه برای مباحث اشتغال. حالا این حرمت مخالفت قطعی که می‌خواستیم در حد حجیت حرمت مخالفت قطعی بحث کنیم، یه بار خواستیم التزامیش بحث کنیم، یه بار خواستیم عملی رو بحث کنیم. این بحث همش هاذا کله من حیث الالتزام بود، به ان لا یلتزم المکلف بهی، اصلا ملتزم به حکمش، او یلتزم به عدمه، به ضدش ملتزم بشه. البته کجا اینو اثبات کردیم؟ فی مرحله ظاهر اذا اختزت الاصول ذلک، چون قائل شدیم به جریان اصول در باب موضوعات، خاطرتون هست، با اون مبنا هم اومدیم جلو، تمام شد. تو حکمم با مبنا خودمون اشکال نداره، با مبنای قدما تا اینجاشو قبول کردیم ازشون، هازا تمام الکلام، تمام. اما المخالفت العملیه، بریم سراغ اصل بحث فقهی، اونی که ثمره داره. حالا خب مثال ها رو دوباره بزنیم. گفتیم یه شبهه موضوعیه داریم، شبهه حکمیه داریم. شبهه موضوعیه مثل چی؟ همون عناین مشتبهه، اجتنب عن النجس، میدونیم یه نجاستی موجوده، نمیدونیم این عنایه یا این یکی عنایه. شبهه حکمیه عرض کنم خدمت شما، مثال معروفش تو فقه مثال قصر و اتمامه. فرض کنیم که یه مکلفی الان به هر دلیل نمیدونه که الان مسافره یا حاضره، نمیدونه قصر بخونه یا اتمام. علم اجمالی به وجوب صلاتن عند الزوال داره اذا زالت الشمس، فقط دخل وقت الظهر، قطعا الان نماز گردنش هست، نمیدونه که قصره یا اتمامه، شبه حکمی هم داره، چون نمیدونه، من نمیدونم مسافره یا حاضره، شبهش هم حکمی هست، چون دلیل سفر و دلیل حضر هنوز تکلیفش براش معلوم نشده. درست شد آقا؟ میدونه مسافر نمازش شکسته است، میدونم حاضر نمازش کامله، اما ما هو المسافر؟ ها؟ مثال سختش رو بزنید، مثال واقعیشو بزنید. الان منی که 10 سال تو قمم، الان یستق علی انی متوتنون یا یستق علی انی مسافرون، که با قصد عشره فقط باید نماز کامل بخونم، نماز شکست. همین الان دعواه دیگه، همین الان دعواه، ولو دیگه یواش یواش بین معاصری تبع الله حاج آقا رضای همدانی رفتن به سمت اینه که دیگه نماز میشه کامل باشه، نه به خاطر صدق عنوان متوتن، چیز دیگه ایه. اما الان دعواه، من نمیدونم من متوتنم یا مسافرم، لذا نمیدونم نمازم کامل بخونم یا شکسته بخونم، شبه هم حکمی است، چون معلوم نیست تکلیف من چیه، من ده تحت کدوم یکی از عناوین ادله من عنوانهاش اطلاق نداره که حال من را هم شامل بشه، مشکل ادله هم هست، اطلاق و اجمال ادله است، مشکل من نیستم، من تکلیفم معلومه، من 8 سال اینجا ان شاء الله، 10 سال اینجا تا ببینم درس ها تمامش بلاشم برم سفر، بلاشم برم وطن خودم یا برم یه جای برای تبلیغ، برم برای یه کاری، اما فعلا 8 سال 10 سال 12 سال قمه، حالا تکلیفم چیه؟ موضوع معلومه چیه؟ ادله نمیتونن این موضوع رو، اجمال دلیل داریم اینجا یا فقدان دلیل داریم اینجا، دلیل مستقیما ناظر به این موضوع یا دلیل عامی که بتونه این موضوع رو به عنوان فرد خودش قبول کنه نداریم. پس شبهه حکمی است. این شبهه حکمیه ثمرش چی میشه؟ ثمرش علم اجمالی میشه. چجور علم اجمالی میشه؟ احساس حالت شمس فقط دخل وقت ظهره. الان که زواله قطعا یه نمازی من دارم. نمیدونم قصر است یا اتمام. خب حالا اینجا عرض کنم یه مقدمه من باید بگم تا بعد بحث ثمره پیدا کنه. ببینید دوستان یکم دیگه از مراتب حکم بگیم. یکم دیگه از مراتب حکم بگیم. ببینید حکم ما تابع مصالح و مفاسد واقعی است. این مسلم. بعد تابع مصالح و مفاسد واقعی انشاء میشه. انشاء هم هیچ خصوصیتی توش ملحوظ نیست الا مصلحت و مفسده واقعی. که با نظر حق این انشاء هم تو همون 23 سال تشریع تمام شد. یعنی شارع ما خاتم الانبیاء و خاتم الشرایع و خاتم الانبیاء تمام کننده باب نبوته. چرا؟ تشریع اتفاق افتاد. ائمه ما علیهم السلام هم شارع نیستن، یعنی تشریع نمی کنن، یعنی انشاء الحکم ولا طبق المصلحه نمی کنن. بلکه حضرت رسول تو آیات قدیر هم دارد تمام کرد کار رو، با روز قدیر هم به پایان رسید دیگه همه چی. لذا همه هم گفتن ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه. اللهم صل على محمد. تمام دیگه هیچی نمونده، هر چی داری مال بعد انشاءه. تشریع و انشاء احکام علی طبق المصالح و المفاسد الواقعیه توسط یک انسان اتفاق افتاد، اونم وجود شریف و نازنین آقا رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و علی آله. او تمام شد. تمام. حالا بریم پایین. حالا میخوام بریم تو فعلیت. فعلیت هم قطعا تابع یه سری شرایطه. اولین شرایطی که تو فعلیت نگاه میشه بهش نگاه به مکلفینه، نگاه به ممتثلینه، نگاه به اونایی که رعیتا میخوام برن کار انجام بدن. لذا آقا اگه این مکلفه مقدور نبود براش کار انجام بده، خب تکلیف براش فعلیت نداره، برا چی؟ خب وقتی من مقدورم نیه انجام بدم چرا بهم میگی؟ خطاب بهش بکنی قبیحه. مکلفه خواب بود، نمیشد بهش خطاب کرد. خب خواب قبیحه، به کی خطاب کنی؟ با در و دیوار که نمیشه حرف زد، درست شد؟ لذا قبح خطاب نائمه، قبح خطاب عاجزه، قبح خطاب غافله. آقا غافله، این الان معنای خطاب اینه که باید بهش بگم ایها الملتفت الیه. خب این غافله، نمیشه بهش خطاب کنم. بخوام خطاب کنم خلف در غفلت چه باید ذاکر بشه دیگه، غافل نیست. خدا رحمت کنه آقای فاضل رضوانه چقدر قشنگ اینا رو توضیح میداد. نه اصول مشهوره فعلا، حالا تا به امام برسیم بعدها نه حرفا مشهوره فعلا، شیخ آخون بقیه هم همه همینا رو میگن، نمیتونن نگن. نائینی میگه، آغازی ها میگه، دیگران میگه، حالا هر چقدر هم عوض کنن آخر شابه تمیه. ناسی، قبح خطاب ناسی داریم. ناسی یعنی فراموش کرده. خب من وقتی میخوام خطابش کنم یعنی بفهمه خطابمو، دیگه ناسی نیست، دیگه میفهمه، دیگه خلف در نسیانشه. فحین النسیان نمیشه خطابش کرد. آقا قاطع به خلافه، جهل مرکب، قاطع به خلافه. آبرومندانش یکی میگم قاطع به خلاف، جهل مرکب جهلش فوشه، همین تو اصول نمیگره، میگم قاطع به خلافه، نمیشه خطابش کرد. ایها القاطع بالخلاف اعمل، میگه من قاطع به خلافش دارم، یعنی لا تعمل چیه اعمل. پس تو مرحله فعلیت که میخوایم ابلاغش کنیم به مکلفین، پای مکلف که اومد به بازار هزار تا مصیبت میاد دیگه، دستمون بسته میشه، مکلف ای پلو به او پلو بشه، این خطاب خراب میشه، او خطاب درست میشه، هزار تا چی به وجود میاد. موضوع نداره تکلیف که مکلف بر انجامش بده. الان موضوع نداره، الان اصلا ابزار شبیه سازی انسان وجود نداره که ما بخوایم در مورد شبیه سازی با این مکلف صحبت کنیم. خطابش لغو. الان ابزار ساخت بمب اتم وجود نداره که ما بخوایم بهش خطاب کنیم بمب اتم چه حکمی داره؟ لغو. الان مکلف تو شیب ابی طالبه، این بنده خدا قضا گیرش نمیاد، چهار روز یه بار یه تیکه نونی گیرش میاد بخوره، خطابش کنم به احکام و خمس و زکات لغو. خندش میگیره، میگه پپ قربونه شکل ماهد بشم، پپ چی به من میگی؟ من هنوز گیر خودمه. پس جانب ابلاغ که شد یه سری نکات پیش میاد، اینا همش تو ابلاغه. ابلاغ کش داره، خیلی شده هنو ابلاغ نشده، بشر توان انجامش نداره، مونده پیش او. بذار در روایات اومد اسکتو اما سکت الله عنه حتی جاءه، تا او بیاد. وقتی او اومد میگه. این همش تو فضای ابلاغ. ابلاغ هم تمام شد. حالا عنایت کنید. اینجا بعد میخوام اضافه کنم یه دن. یعنی اینا رو قبلا گفته بودم، تفصیل بیشتر دادم. حالا ابلاغ کردیم. ابلاغ کردیم به چی؟ سنده. مولا شارع مقدس که فی کل آنن 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 که جفت من شما نیست، فی کل آنن آنن به تصرف تکوینی دست تو دل ما نذاشته، که صوت او که تو گوش ما نیست، که آنن 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 که هر لحظه هر کار بخوایم بکنیم مثل ماشین الکترونیکی دستش هل بده بره جلو ما انجام بدیم بکش عقب بیستیم. نه اینطور نیست، اینطور نیست که هر لحظه الان اذان شد بگه نماز، از آن عصر نماز عصر نکن بکن، اینطور که نیست، خطاب کرده رفته تمام شد. چون آنن 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 نیست خطاب کرده، پس خطاباش قضیه شرطیه ایه. از کجایی قضیه شرطیه تو احکام باز شد؟ از اینجا، از دو حال خارج نیست. یا اوان تکلیف که شد شرایط بود بگه بودو، حالا یک دو سه برو حلت بده. این معناش اینه که فی کل آنن لکل مکلفن شارع بیست تعذیر و تنجیز بش بده، حلش بده، تحریک بش بده، بحث بش بده. نداریم. چون نداریم پس مولا خطاب کرده، ما باید ببینیم این خطاب کی شرایطش انجام میشه. راقبو حافظو، مراقب باشید، حفاظت کنید از احکام شارع. هر جا شرایط هر کدوم پیش اومد بگو این شرایطش پیش اومد یا علی. پس خطاب شرطیه. ان وجد کذا و کذا و کذا و کذا و کذا فعمل به کذا. در واقع مفاد خطاب اینه. لذا محقق نائی گفت خطاب احکام شرعیه علی نهج قضایای حقیقیه ای که شرطیه. حالا اون میگه حقیقیه، چون حقیقیه رو قضیه شرطیه میدید، چون تو منطق تبع ملا هادی تبع آقای مظفر به اون گفتم قضایای حقیقی هم قضایای شرعی شرطیان. حالا اسمش حقیقیه است، اون داره علم منطق، اما اون میخواست یعنی اون نوکر شرطیه بودنش بود، نه نوکر حقیقیه بودنش. غایت الامر چون اسمش حقیقیه هم شرطیه هم بود اینطوری گفت. درست شد آقا؟ خب این قضیه شرطیه بعث و زجرش، بعث و زجر تعلیقیه. یادتونه تو منطق میگفتید قضیه شرطیه ملازمش صادق یا کاذبه، نه وقوعش. ما تو قضیه شرطیه دنبال وقوع نیستیم، دنبال ملازمه ایم. اذا کان الشمس طالعه فالنهار موجود، این قضیه صادق است. صدقش به چی؟ حالا شبه که ما الان 6 ماهی هستیم که تو قطب شمال شبه، اصلا شمسی نداریم، یادش بخیر است اسم شمس آوردیم، ما میشینیم گریه میکنیم براش. اما قضیه صادقه، صدقش به ملازم است. یعنی این ملازمه درسته که اگر رو خورشیدی باشه شمسی نهاری هست. اصلا ممکنه این مقدمش هیچ وقت محقق نشه، اما ملازمش صادق باشه. اگر کوه طلایی اینجا باشه کوه پنبه سنگین تره. فرما کوه طلا نداریم، ندیدیم، نخواهیم دید، اما اگه باشه کوه پنبه سنگین تره. اگه اجتماع نقیز این جایی باشه محاله، اجتماع نقیزه که هیچ وقت نداره، نمیشه هم داشته باشی. اما ملازمش درسته که اگه نباشه، اگه باشه استحاله داره، هیچ وقت مقدمش محقق نمیشه. که این بحث رو منطقیین و فلاسفه تحت عنوان قضایای بطیه و غیر بطیه تحقیق مفصل کردن تو اقسام قضیه حقیقیه. این هم برای باب خودش. بالاخره من تو قضیه شرطیه میخواستم چی بگم؟ دنبال ملازمه. اما تو احکام شرط که ملازمه که قابل امتثال نیست. چی قابل امتثاله؟ خارج. باید رو زمین. بعث و تنجیز و تعذیری که مولا داده تو قضیه شرطیه مثل نرم افزار ستاپ نشده است. هم بعثه هست، همه شهر پیشمه، هم نیست، هیچ تحریک هم نمی کنه. مثل نرم افزار ستاپ نشده است که اجرا نیست. کی اجرا میشه؟ وقتی بیاد رو زمین. یعنی چی؟ یعنی مقدم محقق شد. مقدم تو قضیه شرطیه. ان وجد کذا و کذا و کذا فعمل به کذا، اذا زالت شمس فصله. وقتی زوال اتفاق افتاد، تکلیف خدا تو قالب قضیه شرطیه تبدیل میشه به قضیه حملیه. قضیه حملیه موضوعش محقق الوقوعه، بیاد رو زمین. لذا یادتون آقای مظفر میگفت تو قضیه حملیه اگه موضوع موجود نباشه قضیه کاذبه است، چون حمل داریم تو قضیه حقیقی. اول قضیه حقیقی اینا براتون توضیح داد تو منطق، مراجعه کنید حتما بشون اینایی که دارم هی میگن. موضوع محقق نباشه کاذب میشه. مثل اینکه بگیم آقا مثلا حالا یه موضوعی بگیم که محقق بهش کن، مثال چی پیدا کنم برش، یه موضوع یه معدوم یه بگید که یه کاری کرده مثلا مثلا آقای مظفر مثال ایزا گفت اگه بگیم ابو عیسی ابن مریم یعکل این کاذب است، اما اگه بگیم ابو عیسی ابن مریم لم یعکل صادق است. چرا؟ چون سالب سلب الحمل حمدی نیست، ولی اگه هم بود باید حتما موضوع تو خارج باشه. اما تو قضیه شرطی مقدم لازم نیست تو خارج باشه. مقدم قضیه شرطی وقتی اومد رو زمین، تالی به نحو قضیه حملیه میپره بیرون. اذا کانت الشمس طالعتن فالنهار موجود، الان شبه، اما همین که روز شد یعنی مقدم محقق شد، تالی قضیه حملیه میشه دیگه. یعنی دیگه راحت به زرس قاطع میتونی بگه النهار موجودون. مفهوم آقا؟ خب حالا با توجه به این توضیح، اینجا وقتی مولا تو مقام فعلیت خطاب رو مطلقا گفت، به نحو قضیه شرطی گفت، این خطاب چه گردن گیره؟ وقتی حملیه بشه. این جمله درسته دیگه. منظور چیه شرطی حملیه بشه؟ یعنی مقدم با یه زبون دیگه. اصولی میگفتن زوال موضوع تکلیف. یادتون بیاد اصول فقه مفهوم بس مفهوم غایت، گفت وقتی میگیم که سله عند الزوال، سله یه هیئت داره وجوب به ما میده، یه ماده داره بهش میگیم متعلق و تکلیف، مورد بحثه، یه موضوع داره، موضوعش چیه؟ زوال. میگفتن موضوع تو مقدم واجب مفروض و تحققه، موضوع لازم نیست من بیارم. وقتی اومد گفت حج عند الاستطاعه، موضوعش استطاعت، متعلقش حج، وجوبش هم هیئت حجه که فعل امره به دست میاد. لذا چون استطاعت تو موضوع مفروض و تحقق لازم نیما بیاریمش، بحثی سمتش نداریم. اگر اومد یعنی از استطاعت اون موقع یجب علیک الحج. هر وقت موضوع زنده شد تو خارج، هر وقت مقدم زنده شد تو خارج، حکم ما که تو ناحیه تالی قضیه شرطی است، قضیه حملیه میشه، به اصطلاح فقها تنجیزی میشه، منجز میاد رو زمین. حالا حجه، حالا سله. خب حالا این قاعده رو یاد گرفتیم، این تیکه آخره، این تیکه رو اصولین اسمشو میذارن مرحله تنجیز. آقای صادقی نیستش دنبال تنجیز؟ این رو اسمشو میذارن مرحله تنجیز. میگن حکم بعد از مقام فعلیت باید مرحله تنجزم رد کنه تا بره تو خارج. منظور از مرحله تنجز چیه؟ قضیه شرطیه شرطش محقق بشه تا حکم بیاد رو زمین. آقا این زاویه دید دقت کردید، این اتفاق که افتاد حکم کردن ما رو میگیره دیگه، حالا همین داریم میگیم دیگه. خب ما باید علم پیدا بکنم، یکی از شؤونات این تنجیزه ای علم است. یعنی من اگه علم نداشته باشم مقدم تو خارجه، تنجیزی ندارم، از شؤوناتشه. الان خودشو توضیح دادم اول، چجور فعلیت رو خودشو توضیح دادم، لوازمش هم گفتم، الان تنجیز رو خودشو توضیح دادم. خب تمام شد آقا؟ به همش من باید محرز بشه برای موضوع محقق تا علم بی پیدا نکنم، علم پیدا نمیکنم قضیه تو خارجه. حکم باید تنجیزی بشه. یعنی چی؟ یعنی از مرحله قضیه شرطی خارج بشه، یعنی ستاب بشه. چه موقع میشه؟ وقتی موضوعش محقق بشه تو خارج. حالا مطلب بازم ادامه داره ان شاء الله، بیشترش هم یواش یواش خواهم گفت براتون ان شاء الله. فعلا همین قدش باش، عبارت رو بخونیم را بیافتیم. حالا در ما نهنفی بیایم سر علم اجمالی اینو پیاده کنیم جانم.
بحث انشاء شما فرمودی که به قضاهای خود انسان 23 سال که مثلا خود پیغمبر بودن همه احکام انشاء شدن. اگر بگیم اگر ما فاید باشیم که احکام تابع مسائل مفاصل واقعی هست، اینا باید از ازل باید اینا تو لوح محفوظ بوده.
این تیکش بحث انسان شناسیه، اینو بذارید نرید توش. این اصول موضوعی میخواد که از حوزه بحث ما خارجه. این یه تیکش برمیگرد به تفکیک بین حقیقت و اعتبار، یه تیکش برمیگرد به فرق بین لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات، یه تیکش هم برمیگرد به انسان و حرکت جوهریش. اینا رو همه رو با ما درست کنیم. این تیکش رو من مبهم بذارید. بله ظاهر عدل ما هم اینه، ان الدین عند الله الاسلام، همش هم یکی بوده، روز اول هم یکی بوده، ازلی و ابدیه. لذا هم بعدن خواهیم گفت که مشکل نداره که خضر تو شریعت نبی قبلم نبوده یا بوده یا خودش بگیره به قاپ از بالا علیه السلام و دیگران و دیگران. حالا خیلی اینجا مطالب داریم، اون جنبش که ربط از حوزه اصول میره بیرون. حالا بریم جلو، این ما نحن پیاده کنیم ما نحن فیه رو. آقا علم اجمالی چی کار میکنه برای ما؟ علم اجمالی چی کار میکنه؟ حالا ببینید، من علم دارم، به خطاب شرعی دارم. آقا حکم تابع مصلحت مفسده انشاء شد، ما انشاءش مصلحت مفسدهش فعلا به درد من و شما نمیخوره، ثمر عملی برای من و شما از کجا درست میشه؟ از تو فعلیت، از تو خطاب. اونجاست که حالا پای ما میاد وسط. مولا خطاب کرد اجتنب عن النجس. در واقع یه قضیه شرطی است. شرطیش کنید خودتون، اذا کانت النجاست موجوده تن فاجتنبها. اگر نجاست تو خارج بود حالا اجتناب کن از محقق شد. یعنی موضوع باید محقق میشه. حالا تو فضای من میتونم علم تفسیری داشته باشم، این خونه، خب موضوع محقق شد، قضیه تنجیزی شد، زنده شد، فشتنه بود. حالا علم اجمالی من چی کار میکنه؟ علم اجمالی من اینجا علم اجمالی دارم، نمیدونم تو این خون هست یا تو این خون هست. میدونم خون هست، این دعوای بحث حجت علم. اگه کسی که بابا خب علم دیگه، یعنی شما میدونی بالاخره تو خارج نجاست هست، یعنی همین مقدارم کافیه که تو دائره مولویت و عبودیت او خطاب مولای تو برا تو تنجیزی بشه، چون تو میدونی هست. درسته نمیدونی کدومه، من قبول دارم جهل به مصداق دارم. یادتون ارکان علم اجمالی اول توضیح دادم، گفتم اینا رو باید هی پیاده کنیم تو بحثامون، بازی ریاضی باید بریم جلو، هی یکی یکی پیادهشون کنیم. علم از به تکلیف، علم به تکلیف یعنی چی؟ نه یعنی علم به تکلیف به نحو قضیه شرطیه، علم به تکلیف به نحو قضیه حملیه. گول خوردیم اون موقع، من گفتم علم به تکلیف، شما گفت بله راحته. الان فهمیدیم علم به تکلیف دو جوره، علم به تکلیف، تکلیف فعلی به درد ما نمیخوره، قضیه شرطی است. علم به تکلیف به نحو تنجیزی. اینقدر میشه با این لاف زد، این قاعده که بهتون گفتم تو کلام جدید، اینقدر میشه مچ گیری کرد از این عبدالکریم سروش و آقای شبستری و این برو بچه او بر حسابی میشه کار کرد. همین که گفتم فرق قضیه شرطی حملیه با این شکلی که الان توضیح دادم، اینقدر مقالطه دارن تو احکام دیات، احکام قصاص، خیلی از اینا رو حل میکنه. همین همینی که الان توضیح داده. بالاخره پس ما یه حکم تنجیزی داریم، چون موضوعش محققه، چون من میدونم این وجود داره نجاست، اما نمیدونم کدومشونه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگیم که اینجا دیگه اقل اقلش حرمت مخالفت قطعیه ثابت، چون حق گردنگیره. من مصلحت مقصد چه بلکن؟ انشاءش هم بلکن، خطاب هم اومد اجترم عن النجس. تحلیل خطاب قضیه شرطی است. اذا کانت النجاست موجودتن فجتنه بها. خب حالا من نمیدونم کدوم یکی ای دوتا انا نجسه، اما میدونم قطعا یکیشون نجسه، قطعا یعنی نجاست دارم الان تو خارج، یعنی الان در مقابل من، در محل ابتلاء من که من میخوام یه کاری انجام بدم، تو محیط پیرامونم نجاست هست، الان دارم میبینمش. همین که این بود کفایت میکنه، اجتنب تنجیزی میشه، میشه حملیه. حالا که اجتنب تنجیزی شد، حالا تفکیکو داشته باشیم. اول بحث گفتیم فعلا ما در حد حرمت مخالفت قطعیش میخوایم، نه وجوب موافقت قطعیه. وجوبش برای اسارت الاشتغال قطعا اجتنب هست، من باید نباید او رو مخالفت کنم، لذا حق ابتلاء به دو انا و استفاده از دو انا را نداره. این اقل بشه تا بعدا عکسش برای اشتغال. ما فعلا رو همین بحث میکنم. خب حالا اینجا یک کسی انقلت به ما میکنه میگه آقا خب اینجا نمیشه شما جانم
بشه.
بله بله حمدیه میشه. حالا یک کسی به ما انقلت میکنه، میگه آقا یادت رفت شما تو بحث قبل میگفتی اجراء اصول عملیه در هر دو طرف و اخراج فرد از موضوع. حالا این تو شبه موضوعیه هم میگیم، تو شبه حکمیه نمیگیم، ما میگیم تو شبه موضوعیه که الان شما داشتی به من مثال میزدی، من یه اصالت و طهارت تو این انا پیاده میکنم، یه اصالت و طهارت تو این انا پیاده میکنم، هم اینه تحت اجتنب خارج میکنم، هم اینه خارج میکنم، چه مشکلی داری؟ خودتون بگید. میگیم جریان اصول عملیت باعث میشه که تکلیف از مرحله تنجیز بره تو قضیه شرطیه، در حالی که من میدونم تو قضیه تنجیزی هست، من نمیتونم با تنجیزم مخالفت کنم. این توضیح دادم برای همین، این مسلمه که تنجیز داره. بعد یکی به شیخ میگه آقا پس شما چرا تو مخالفت التزامی اصول عملیه جاری کردی؟ اگر شما اصل عملی تو اجاری کنین، البته اینا جلسه قبل، جلسات قبل که نبودید، مفصل اینو بحث کردیم. شیخ اومد دو تا اصل عملی تو طرفین انا جاری کرد، گفت حکمی ندارم، اما مخالفت التزامی شو فقط جاری کرد، گفت من حکمی ندارم. اونجا میگیم اینجا چرا استفاده نمی‌کنی؟ میگه اینجا با تنجیز من مشکل پیدا می‌کنه، چون اگر شما این مصداق با کلش الک طاهر گفتی طاهر ظاهرن، این مصداقم گفتی طاهر ظاهرن، پس اینجا نجس بود؟ تو که علم داشتی که تنجیزن نجاست اومد تو خارج؟ یه بیان اضافه، یه بیان اضافه، این بیانم به درد بعد انشاءالله تو جمع حکم واقضاره ازش استفاده میکنیم، اونجا نونشه میخوریم. تو عبارت شیخ هستا، اما مجمل شیخ میگه که آقا اصلا جریان اصل این دوتا انا سبب تناقضگویی شارعه. اصل اینو کی حجت کرده؟ شارعه. پی یعنی شارعه بهت میگه اینا مباح بدون، نه مباح بدون، خود شارع گفته بودش داره بعد نجس.
خب این که هم تو این اشکال تو همون چیزم هست، التزامی
هم اونم میگن حالا اونجا همونجا هم یاده میکنه. پس آقا اجتنب عن النجس رو کی گفت؟ شارع. اجتنب عن النجس رو زمین به فعلیت رسید، یعنی زنده شد، یعنی تنجیزی شد. پس الان اینجا اجتنب عن النجس شارع گفت یا نگفت؟ گفت. اگه شارع بخواد بگه دو تا طاهره، نمیتونه بگه اینجا اجتنب عن النجس داره، حالا که گفته. پس چون اجتنب عن النجس گفته، دیگه حق نداره بگه دوتا طاهرن. اینا تناقضگویی از جانب شارع ایجاد میکنه. میگیم خب باشه، همین رو در مورد اصول عملیه تو مخالفت التزامی هم بگو. چه میگه فهم بابا من اونجا بهت گفتم، گفتم مشکل مخالفت التزامیه مال چیه؟ مال مخالفت عملیه ایجاد نشدنه. من هم اول گفتم مخالفت التزامی چون به مخالفت عملیه نمیرسه آسونه.
تناقضگویی هست
جانم؟
تناقضگویی
دیگه
هست یا نه؟ با فهم ردش می‌کنین، دارم تو تحلیل فهم میگم.
حالا شما یه جواب دیگه دارید میدونید.
شیخ داره خود
نه اینجا. حالا می‌ذارین با مخالفت عملی اصلا رفتی
می‌خواد. جوابمون اونجایی بود، صریح عبارت بود آخه.
نه نه، می‌خوام بگم این جوابی که اینجا میدین که میگه تناقض‌گویی، اونجا هم این هست. هیچ ربطی هم به مخالفت عملی نداره.
جوابی که میده شیخ اونجا چی بود؟ شیخ داره. اونجا گفت آقا تا به مخالفت عملی نینجام ما فی فسحتنی، وقتی تو علم تفصیلیش فی فسحتنی فکیف به حالی که تو علم اجمالیش باشه. میدونم دقت ببینید، شما میخواید اشکال به شیخ بگیرید، میخواید اشکال به شیخ بگیرید، عبارتتون رو بگید میخواید اشکال به شیخ بگیرید، میگه باشه اشکال وارده، اما شیخ با فف هم چی میخواد بگه؟ من الان دارم شرح درون متنی میدم، میگم نه قبلا شیخ به ما یه محکم و متشابهی درست کرد، گفت وقتی تو علم تفصیلیش تا منجر به مخالفت عملیه نباشد انتفی فسحتن، به طریق اولا تو علم اجمالیش هم تا به مخالفت عملیه نینجامد انتفی فسحتن، لذا من اونجا گیر ندادم به قصه. یه حرف شیخه. حالا شما میگه آقا نه گیر میدادی، شیخ میگه گیر ندادم، اما شیخ میگه حواسم به این هست، تناقض نباید به وجود بیاد. فقط تناقض چی درست کرد؟ تنجیزی شدن حکم. ببین همه یه قصه سر او تنجیزه است. یه تیکر بخونیم تا بذارید یه دقیقه بخونم، من جلسه بعد اول سوالاتتون رو جواب بدم، یا اگه وقت شد الان جواب بدم. میترسم وقتم بره نخونمش. یه دقیقه اینو بخونم همین قدش رو، چون میخواد برید مباحثه کنید، نمیخوام تو متنم ای پیاده بشه. اما المخالفت العملیتو فإن کانت المخالفت العملیه لخطاب تفصیلیه، اگه مخالفت عملی با یه خطاب تفصیلی باشد فالظاهر عدم و جواز المخالفت العملیه. حالا سواء کانت این مخالفت العملیه فی شبهت الموضوعیه، یه خطاب تفصیلی داریم اجتنب عن النجس، مصداقش تو خارج دوتا شد، کرتکاب العنائین المشتبهین المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، من بیام دوتا عنا رو مرتکب بشم که این مخالف است با قول شارع که به من گفت اجتنب عن النجس. آقا هر چه تاره داشتم توضیح دادن رو خطاب تفصیلی بود، یعنی روی خطاب بود اجتنب عن النجس. مگه جایی هم داریم که علم اجماعی داشت باشیم اما تو دوتا خطاب باشه؟ آره بعدن بحث میکنیم، اصلا من اون حالا نیوردم تو بحث، اصلا فرض کنید نداریم.
تو علم اجمالی ناشی از خارجه دیگه؟
نه نه نه، نشو به موضوعی حکمیه، ناشی از یه خطاب.
نه نه نه، منظورم که این اجمالش ناشی از خارجه.
نه نه، میگم همینو دارم میگم، میگم یه خطابه اجتنب عن النجس، یه خطابه اذا دخل اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، یه خطابه شو به حکمی هستا اما یه خطابه. مگه جایی داریم علم اجمالی تو دوتا خطاب؟ آره اون یه قصه پیچیده ای داره، بحث خونسا و اینا میشه، اونو میذاریم برای بعد، اصلا فرض کنید اون فعلا وجود نداره. این قیدو من هنوز توضیح ندادم، خطاب تفصیلی بعد مقابل شاخه توضیح بدم، اگه توضیح میدادم دیگه نمیرسیدم این نکاتو امروز بگم. پس فعلا همه یه بحث سر تک خطابیه، اجتنب عن النجس اذا دخل اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، اینا یه خطابن، مراد خطاب تفصیلی یعنی همین، یه خطاب داریم تردید تو متعلقش داریم. مثال این شبه موضوعیه بود، حالا شبه حکمی هم مثال بزنیم. و کترک القصر و الاتمام فی موارد اشتباه الحکم، آقا گو اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، من میگم چون نمیدونم قصر یا اتمام هیچ کدومو نمیخونم، میگم علم اجماعی داره که قطعا یه صلاتی اینجا هست، فقط دخل وقت الظهر پس سله، نمیدونی قصر یا اتمام اما سله رو داری، مثل اون که نجاست رو قطعا داری اینجا صلات رو قطعا داری. لعن ذالکه، این لعنه دلیل کلشه، چه حکمیش چه موضوعیش، فظاهر عدم و جوازه، جواز مخالفت عملیه نداریم. چرا؟ لعن ذالکه معصیت و لذالکه الخطاب، کدوم خطاب؟ نه خطاب قضیه شرطیه، خطابه تنجیزی با بحث خودمون بگید، فعلا قید تفصیلی رو شمل کنید، خطاب شرطی تعلیقی نه، خطاب تنجیزی، اونی که مصداق تو خارج پیدا میکنه. لأن المفروضه، چقدر قشنگ شیخ همینو میگه، حالا شیخ با اصطلاحات من نمیگه اما او اصطلاحات نمیفهمیدیم عبارت در نمیاد، حالا ببین عبارت چقدر قشنگ رو همین توضیح ما میره جلو. المفروض لأن المفروضه وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین العنائه، آقا این نجاست اومد تو خارج، این زنده است الان، این تنجیزیه. و وجوب و صلات الظهر و العصر مثلا قصرا او اتماما، چرا؟ چون زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر فصله، قطعا نماز گردنمه. یعنی موضوع محقق شد، قضیه شرطیه تنجیزی شد. و کذا لو قال اکرم زیدن، حالا یه مثال دیگه فقهی نه، مثال های فرضی، لو قال اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین فان ترک اکرامهما معصیت.
این مصادره به متن میشه، مثلا دعوام اینه که آیا می‌خواستیم ببینیم که منجز هست اجمالی، ایشون میگه خب مفروضه که منجز،
چون مصداق داره تو خارج.
خب اینو بحث
مصادره نشد، نه منظور همینه که گفت. خب من بعدی توضیح دادم دیگه،
نه ایشون اصلا هیچ اشاره به این قضیه
لمشو نگفته، فتوا داده ایشون فقط.
خب
همون دیگه میگه حالا من لم، حالا لمشو گفتم دیگه، حالا میریم جلوتر لمش هم میگه برامون. فلان شیخ داره طرح موضوع میکنه، اما من اگر این طرح موضوع رو درست با لمش توضیح نمیدادم باید غلط میگفتم، بعدن که شیخ میخواد لمش رو بگه میگفتم. خب چرا اول غلط بگم بعد درست بگم؟ اول درستش رو بگم بعدن عبارت شم تصریح، تصریح بیشتر میخونیم انشاءالله. فان قلت، حالا بریم سراغ جریان است. اذا اجرینا اصالت الطهاره فی کل من الانائین و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم الشارع، اگر ما در هر دو انا اصالت و طهاره پیاده کنیم، یادتون رو میگفتیم در شبهات موضوعیه تو التزامی میگفتیم جریان اصل میاد دوتا رو از تحت موضوع واقع خارج میکنه، تناقضی هم تو خطاب به وجود نمیاد، میگیم بله تناقض توی خطاب به وجود، اما با او خطاب تناقض میشه، با او اضطراب علی النجسه چه کار کنیم؟ بناهن علی طهارت کل من هما دیگه لیس فی ارتکابهما مخالفت لقول الشارع که اجتنب عن النجس، دیگه مخالفتی با اجتنب عن النجس نداریم، چون طهاره اصالت و طهاره اومد با این دو تا از تحت تکلیف خارجه، فاجتنب عن النجس دیگه مشکل نداره. قلت اصالت و طهاره فی کل منهما بالخصوص است که انما یوجب جواز ارتکاب هر انا من حیث هو، اصالت و طهاره مجراش چیه؟ هر خطاب به تنهایی. و اما الاناء النجس الموجود بینهما، اما اون انایی که بین دوتا اناه، اون نجاست مسلمه ای که من تو خارج داشتم، حالا یا اینه یا اونه، اون مگه نه مسلم بوده؟ مگه نه معلوم بوده؟ پس تنجیزی بوده دیگه. حالا چی اونو حل میکنه؟ تو این اناه با یه اصل حل کردی، این اناه هم با یه اصل حل کردی، اما این وسط یه علمی هم داشتی نجاست تو خارج است، اونو چه کار کنی؟ یه اصل بیار اونم اکار بنداز. تا موقع که اصل نداشته باشی اونو اکار بندازی، تو هنوز اجتنب عن النجس تو خود تو خارج داری، وقتی داری نمیتونی اصلا رو داشته باشی، و الا تکاذب پیش شارع پیش میاد، تناقض پیش شارع پیش میاد. فلا اصل یدل علی طهارته لانه نجس یقینا، قطعا من یه انای نجس داشتم، فلا بد اما من اجتنابهما تحصیلا للموافقه القطعیه و اما ان یجتنب احدهما فرارا من المخالفه القطعیه، که حالا علل اختلاف المذکور فی محل ما فعلا دعوامون سر وجوب موافقه قطعیه نیست، اما بالاخره قطعا من یه تنجیزی تو خارج دارم. حالا هازا، و حالا بیان دوم، مع ان حکم الشارع تناقضه، ان حکم الشارع، آقا تو چه فضایی؟ یه مقدم براش بگی تا بعد اینو بگه. بعد این که ما فرض کردیم اجتنب عن النجس تنجیزی است، یعنی اجتنب عن النجس تو خارج هست، حالا اینو بگید، ان حکم الشارع به خروج مجرای اصل عملی کل شیء لک طاهر عن موضوع تکلیفی که از ثابت بالادله الاجتهادیه، آقا منظور تکلیف ثابت به ادله اجتهادی، نه خطاب فعلی قضیه شرطیه، خطابی که اومده تنجیزی شده توی خارج، این دیگه لا معنا له، چون اول خطاب تفسیر اجتهادی اومده دیگه اصل عملی نمیتونه بیاد، لا معنا له الا، بله یه معنا میتونه داشته باشه، رفع حکم ذلک الموضوع، بگه اجتنب عن النجس نداریم، فمرجع اصالت الطهاره الى عدم وجوب الاجتناب، پس اصالت الطهاره اگه تو اینا و اینا پیاده شد، یعنی داره بهت میگه تو گول خوردی، اجتنب عن النجس زنده نبود، تنجیز نداشت، این المخالف لقوله اجتنب عن النجس، تو فرض میکنی که من قطع دارم اجتنب عن النجس زنده شده، المخالف اینه المناقض، المنافی، بعدن به این میگیم اختلاف بین این دو حکم، یا تناقض یا تعارض بین این دو حکم، که باید بحثش کنیم بعدن ان شاء الله. کل این عبارت یه نکته دیگه هم توشه، اونو نگفتم، اون یه 10 دقیقه توضیح میخواد، نه این پاراگراف دوم، پاراگراف اولیه، پاراگراف اولیه قلت و اصالت و تعارفی کل من هم به خصوص، اگه عمری باشه فردا عرض میکنم. ففهم، ففهم هم که اشاره کردیم، گفتیم شیخ کنده بهش میگن آقا این قلت و قلتیه، این قلته، پس با حکم تجر و با ایلا تجر، فما همون موقع تو مخالفت التزام بهت گفتیم جریان اصل این قائل نشو حتی تو شبه موضوعیه، شما اینقدر اصرار کردی هست الان داری میگی تو شبه موضوعیه هم جاری نیست، چرا؟ چون تناقض درست میکنه. پس چرا اونجا اینو گفتی؟ قلتو بابا اونجا آسون بود، منجر به مخالفت عملیه نبود، دعوا نداشت، ما هم نمیخواستیم بی احترامی کنیم به کسی، با کسی درگیر بشیم، هرچی گفته بودن گفته بودیم، اشکال نداره، فتوا درسته، بلا صناعت اشکال داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. تنجیز متوقفه بر،
یعنی یک کتابی باید باشه بعد از مرحله تنجیز.
بله بله بله.
خب اون بحث التزامی ما گفت مثلا کتابی نداریم وقتی که، یعنی مخالفت التزامیه، یا اینجوری بگیم اینجوری وجوب
خوب بیان شیخه.
خب
اون بیان شیخ که شیخ گفت اصلا من
شیخ اصل دلیلش مگه این نبود؟
نه چند تا حرف زد، خود درس خارجه، شیخ اول گفت آقا منظمش کنیم، گفت با نظر من اصلا چیزی به نام مخالفت اسلامی نداریم، خطاب نداریم، اصلا عنوان مخالفت اونجا معنا نداره، این عنوان عنوان انتزاعی از مقایسه بین دو تا دلیل به دست اومده، الان هم تو واجبات دلیل دومو نداریم، فقط تو عبادات دلیل دومو داریم. یه حرف من. حالا حرف اونا، اونا گفتن تعارض تساقط اصول عملیه، که البته اونا فرقی نمی مخالفت اسلامی عملی نذاشتن، یعنی تو هر دو تعارض و تساقط اصول عملیه رو بحث کردن. شیخ گفت آقا من اونجا تعارض و تساقط اصول عملیه رو تو حکمش اشکال بیان وجود داره، تناقض داره با حکم شارع، تنافی داره با حکم شارع، پکی جل کرده بود حکمو، تو حکمی قائل نیستم، اما تو موضوعی قائلم. بعد بهش گفت، خودش هم گفت میدونی چرا قائلم؟ چون تو مخالفت قطعیه تفصیلیش التزامیش اشکالی نداره، فکیف به حال اینکه ای اجمالی.
خب چرا تو تفصیلیش
اشکالی؟ این استدلال مفادی داشت، معنایی داشت، یعنی شیخ میگه من بررسیش نمی کنم، معنای حرف اینه، میگه چون تو تفصیلیش مشکل نداره به طریق اولا تو اجمالیش هم مشکل نداره، یعنی وارد استدلال تو نمیشم چون مخالفت التزامی جائزه. الان داره میگه نه خود استدلاله غلطه، یعنی شیخ نخواسته همه تخم مرغاشو توی سبد بذاره، نخواسته همه رو تو مخالفت التزامیه بگه، تقسیم کرده حرفاشو، یه بخشیشو تو مخالفت التزامیه گفته، حالا همون حرفو چون اینا تو مخالفت عملی هم دارن میزنن، حالا اینجا داریم حرف دیگه ای هم بهشون میزنیم، یعنی که الان اینطوری تبدیل کرده کارو.
حاکم رو
نه همون شاید همون نکته دومی باشه که من میخوام توضیح بدم فردا. حرف خیلی خوبی زدید، اگه همونی باشه که من تو ذهنمه، حرف خیلی خوبی زدید، حد زدید ها؟ خوندید؟ یه حرف خیلی خوبی اگه باشه، شیخ با پاراگراف اول اینو رد کرده، لذا فهم این نیست، اینو فردا میگم براتون، فهم این نیست، چون شیخ با پاراگراف اول اینو رد کرده، اینو کسانی میتونن حرف بزنن که مراتب حکم شیخ آخونده نفهمیده باشن، یه حرف اونا صادر میشه فقط. فردا انشاءالله یادتون باشه اینو توضیح مفصل میدم انشاءالله.